بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله ما عينه. مكرر آقا گفته شده که عمل بروایت باید انسان سه مرحله را طی کنه. اگر یکی از این مرحله ها خراب شد، عمل به روایت جایز نیست. مرحله اول اصل صدور. این اصل صدور به چه ثابت میشد؟ به سند روایت، که این روایت را که به ما رسنده اند اینا چه کاره اند؟ عادل اند؟ فاسق اند؟ موثق اند؟ موثق نیستند؟ که اینا در اصول میخوانیم، و لذا باید انسان علم رجال بلد باشد، مخصوصا رجال جناب مامقانی رضوان الله علیه که دیگه کار به آخر رسنده است. یکی روات را اونجا میگد این آدم فاسق است، رواتش قبول نیست. اون آدم مثلا شش امامی، رواتش قبول نیست. باید ما سلسله سند را همه را ببینیم. کسانی هستند که مورد اعتماد علماء شیعه، پس اصل صدور را به سلسله سند میفهمیم. تا سند را نگاه نکنیم نمیشد به این روایت عمل کرد. شرح نهج البلاغه را ببینید، اونجا می نویسد که معاویه چه مقدار پول به یک نفر از اصحاب رسول خدا داد که روایتی که در باره کفار وارد شده، آیه که در باره کفار وارد شده است، این پول گرفت. گفت سمعت رسول الله که این آیه در باره علی است. پس نمیشد هر کس گفت قال رسول الله ما قبول کنیم. ها کذا قال صادق. پس هر روایتی را نمیشد عمل کرد مگر اولا سلسله سند را ببینیم. اگر سند خوب است طی میشد مرحله دوم. مرحله دوم دلالت این روایت را بفهمیم که جناب ذکرا شهید میگد بدون علوم ادبیه کسی بگد من مجتهد هستم دروغ میگد. میگم محاله. بدون علوم ادبیه میگد مجتهد شدن محال است، در کتاب ذکرا نوشته. حالا ما سواد داریم و دلالت روایت میفهمیم. اینم تمام شد. دوباره نحوه صدور روایت بفهمیم که این روایت را که امام فرموده آیا تقیه کرده یا حکم واقعی خدا را فرموده. این سه مرحله که طی شد بعد از اون به این روایت عمل میکنیم. هر کدوم خراب شد خراب است. اینه باید ما همیشه به ذهن بسپاریم و هر روایتی را از کسی شنیدیم قبول نکنیم. میگیم آقا سندش را بگو. حالا که اینه فهمیدیم، یا میگیم آقا تو که اینجور معنا میکنی، تو بی سوادی، چطور اینجور معنا میکنی؟ حق به تو نیست معنا کنی. حالا که اینه فهمیدیم، تا حالا ما میخوندیم روایتی که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده اند که حضرت فرمود اگر مال این آدم وافیست از بلدش، اگر مالش از بلدش وافی نیست از کوفه و هاکذا. بعد فرمود اینجور معنای روایت که مراد مالش یعنی داراییش. گفت این ظاهر روایته. دوباره فرمود احتمال دارد که مراد از مال اون پولی است که خودش از دارایی خود یک مقدار را معین کرده برای حج رفتن. اینم احتمال داره. پس روایت دو احتمال درش شد و چیزی که درش دو احتمال شد بهش میگن مجمل. این معنی روایت. لذا گفت ظاهر روایت این است که از بلدش بگیرن، چون احتمال دادیم که مراد مقدار پول باشد نه همه ترکهش. حالا می فرماید در این مسئله اختلاف نیست که اگر پولی معین کرده یا داراییش مراد باشد، به همین ترتیب از بلدش، بلدش نشد از کوفه، کوفه نشد مدینه و هاکذا. در این نزاع نیست، نزاع در جای دیگر است که الان می‌خوانیم. و انما جعله ظاهر الروایه، که گفت ظاهر روایت این است که تمام ترکهش مراده، مالیه یعنی تمام ترکهش، اونم از بلد خودش اگر پول وافی شد. و انما جعله ظاهر الروایه لامکان ان یراد به مالیهی، که امام حضرت رضا فرمود اگر مالش وافیه مراد از مال تمام ترکه نباشد، یراد به مالیهی ما اون مقداری که عینه اجرتن للحد بالوسیه. گفت این پولا ثروت ما هر قدر هست، مثلا 30,000 تومنش بدین برای محج بروند. ما عینه اجرتن للحد بالوسیه فانه یتعین الوفاء به، اینجا واجب ورثه به این وصیت عمل کنن، کسی را نائب بگیرن بفرستن. مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من السرس، زائد بر میقات که میخوان از بلد بگیرن، اونی که واجب از میقاته، زائد بر میقات را اگر اون پولش وافی نشد که از بلد بگیرن، زائدش را از سرس میت بدهن، نه از همه ترکه، فقط از سرسش. یعنی دیروز خوندیم مع خروج ما زادم ان اجرته، یعنی اجرت اون حد، من المیقات من السلس، خیلی زائد بر میقات از سلس در میاد. اجماعا در این دعوا نیست. و انما الخلاف فی ما لو اطلق الوصیه، اختلاف بین علما در اونجا است که وصیت را مطلق گذاشته، نگفته از کجا برای ما حد بدیم، نگفته فلان مبلغ بدهید، نگفته که بر من حجی واجب بوده شما قضا کنید، هیچ، همچه گفته اینقدر پول برای من یک حجی بدهید، همسر بسته. و انما الخلاف فی ما لو اطلق الوصیه او علم ان علیه حجت الاسلام بلم یوسبها، یا میدانیم که این آقا مستطیع بود و بیچاره نرفت مکه، مرد، وصیت هم نکرده که چکار کنید، اینجا هم باید حج بهش بدیم، اما اختلاف است که این حج را از کجا بدیم، از میقات که مثلا 2,000 تومن کافیه یا از بلدش که 30,000 تومن کافیه، اینجا اختلاف دارن علما. بله کجا لم یوسی، کجایه ها ولم یوسی به اون حجه. بله او علم ان علیه، یا دانسته شده که بر این شخص حجت الاسلام هست، ولیکن وصیت نکرده به حج، مرد، فرق شد دیگه، وصیت هم نکرد. خب اینجا اختلافه، میگیم خب حالا که اختلافه، شما جناب شارع چی میفرمایی؟ فتوای تو چیه؟ میفرماد ول اقوا القضاء عنه من المیقات خاصه. اینجا فتوای شارع این است که فقط میقاتی بدهن، از بلدش لازم نیست اصلا، فقط میقات، حج میقاتی بدهن. ول اقوا القضاء عنه من المیقات خاصه، چرا؟ لأصالت البراءت من الزائد، ما اصولیم دیگر، اخباری که نیستیم، شک میکنیم که زائد بر میقات که بلدش باشد، یا جلوتر کوفه، یا جلوتر فرض کنیم مدینه، اینا واجبه یا نه، اصل عدم است، اصولی چماق اصل عدمش پدر اخباری رو در میارد، که اخباری زورش به اصولی به این نمیرسه. لأصالت البراءت من الزائد، این یک دلیل. اصل براءت، ولأن الواجب الحج عنه. دلیل دیگر این است که بر این بیچاره که می دانیم حج بر ذمه‌اش هست، حج واجبه. حج چیه؟ از همون میقات که احرام می بندند و می بند. رفتن از قم تا اونجا این که واجب نیست، اصل وجوب اونه. منتها آدم قومی نمیتوند از اینجا احرام ببنده، میرد اونجا احرام میبنده. این رفتن این واجب نیست. از باب مقدمه واجبه که در اصول انشاءالله میخوانی که مقدمه واجب واجب نیست. اگر اونجا باشد خونش همون سر میقاته، و خونه اگر سر میقاته از همونجا احرام ببندد کافیه، یا بیاد از تهران برد همونجا کافیست دیگه. پس رفتن تا میقات مقدمه واجبه، مقدمه واجب واجب نیست. مثلا نماز مقدمش تطهیر بدنه، تطهیر لباسه، اینا واجبه بر انسان؟ نه، او خدا نماز خود رو میخواد. اینها را دیگه بر من واجب نکرده. منتش من میدانم که با بدنه نداشت نمیشه نماز خون. قومی هم میداند که تا من اونجا نرم که احرام نمیتونم ببندم. پس اینها مقدمه یه و در اصول مفصل خونده میشد که مقدمه واجب نیست. خب، ولأن الواجب عنه، واجب از این بیچاره میت، واجب الحج، حج است. لأن الواجب الحج عنه، و طریق لا دخل لها فی حقیقته. از اینجا تا میقات رفتن این دخالت در حج نداره. حج همون اعمال است، اولش احرام است، میرد مشغول کارا میشد. و طریقه لا دخل لها فی حقیقت حج، زمیر حقیقتر به حج بزن، زمیر لها را به طریق بزن. طریق مؤنث معنوی است بنابر قولی، لذا زمیر مؤنث است. و طریق لا دخل برای اون طریق در حقیقت حج. و وجوب و سلوکها من باب المقدمه، به این آقایانی که در قم و تهران و امثالش هستن واجب روانه بشن، اما وجوب مقدمی دارد. وجوب مقدمی نه معناش این است که خدا مثل نماز روزه اینم واجب کرده. وجوب مقدمی یعنی عقل میگد آقای حاجی آقا تو باید خود اونجا برسونی، باید عقلیست، نه اینکه خدا فرموده بر تو واجبه مثل نماز روزه خم زکات رفتن. رفتن وجوب ندارستن، تمام مقدمات وجوب نداره. لباس تطهیر میکنیم وجوب نداره، بدن تطهیر میکنیم وجوب نداره. اینها وجوبش مقدمیه، و وجوب مقدمی به حکم العقل است. یعنی عقل میگد اگه میخوای حج به جا بری باید این راه را طی کنی. روز قیامت اگر حاجی نرفت برای خود حج عقاب میکند، اما برای اینکه تا اونجا نرفته عقاب نمیکند. تارک و صلات اگر نماز نخوند برای خود نماز عقاب میکنه، اما چرا تطهیر نکردی؟ نه، عقاب نمیکنه. اینا عقاب نداره بنابر قول محققین. ها، جناب شارم که از محققینه. و وجوب و سلوک ها من باب المقدمه، این تموم شد. و توقفه جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه خب پس شما در استطاعت گفتی که از قم تا برد اعمال به جا بیارد همش باید پول داشته باشه، اگه اینا وجوب نیست پس چرا این پولا؟ همه پول از میقات داشته باشه کافیه. پس چطور میگه رفتن واجب نیست؟ چون رفتن تا میقات معونه لازم دارد، کرای هواپیما، مصارف خوردن. بگه قبول داریم که رفتن معونه میخواد، لکن الان که خود حاجی مرده نمیرد اونجا، اون نائبش از میقات شروع میکنه و میرد حج میکنه. و توقفیهی بزن به حج، و توقف حج علا معونتین بر معونه، فیجب قضاها عنها، زمین قضاها را بزن به معونه. پس واجب است قضا معونه از حاجی، که از میقات فرض کنین 5,000 تومن، از قم 30,000 تومن هواپیما و امثالش. پس باید اون 25,000 تومن هم باید به نائب بدیم، به نائب که میدیم پس از قم باید برد، چون معونه داشت. اگر خودش میرفت، خودش حالا نرفته، همون معونه رو به نائب میدیم، از قم نائب میگیریم. ولی حرف درست نیست. قبول داریم که خودش اگر میرفت تلقف داشت بر 25,000 تومان که هواپیما و امثالش، اما حالا که خودش مرده فقط امون میقات کافیست، این پولا را نمیدیم به نائب از قم روانه شود. و توقف اون حد چی؟ توقف سلوک ها؟ نه نه اشتباه کردم، توقف اون سلوک و توقف اون سلوک تا میقات به سلوک بزن علا معونتین بر معونه فیجب قضاء اون معونه انها از میت، یعنی 25,000 تومانی که از قم لازم بود تا میقات اینم باید قضا کنیم، یعنی نائب را از قم بگیریم. این اشکال، این مطلب یندفع، این دفع می شود به ان مقدمت الواجبه اذا لم تكن مقصودتا بالذات لا تجب. جواب این اشکال آقا اینه که مقدمه واجب اگر خودش مقصود خدا نباشه ابدا وجوبی نداره. کی میگه واجبه؟ خدا دیدار عرب را بر ما واجب کرده یا اعمال حج را؟ و شاعر میگه نه شیر شتر خواهیم نه دیدار عرب. ای که بر ما میگه تو از قم برو تا میقات، نه برای این که رفتن بیابان عرب را خدا از ما میخواد، چون حج را میخواد و حج هم بدون رفتن تا میقات نمیشد. میگه این باید بروی تا برسی به اونی که مقصود منه که اعمال حجه. پس خود رفتن تا میقات این مقصود لذاته نیست، مقصود لغیره هست، چون اصلش او را میخواد. میگه بر تو لازمه از اینجا تا اونجا خود برسونی. یندفع به ان مقدمت الواجب اذا لم تكن مقصودتا بالذات لا تجب. زمین تجب را به مقدمه بزن، مقدمه واجب نمیشود. و هو و این سلوک، هو را به سلوک بزنیم و هو با اون سلوک هنا در ما نحن فیه ما کذالک، یعنی مقصود به ذات نیست ولی رسیدن به اونجای تمام شد. و من ثم از اینجا که رفتن تا میقات وجوب ذاتی ندارد چون مقصود لذاته نیست، و من ثم از اینجا صرفت بذار اسم اشاره یه و من ثم کسی تو خوندی و از اینجا لو سافر الى الحج لا به نیتهی، از اینجا روانه میشد تا میقات برای تجارت، خیال اعمال نداره، برای کار دیگری تا اونجا میرود. اگر واجب میبود رفتن، واجب بی نیت قربت میشه یا نمیشه؟ نمیشه. این نیت حج نکرده قربت نلام نمیره، میره برای کسب، برای تجارت. و من ثم لو سافر الى الحج لا به نیتهی، را بزن به حج، نه به نیتی که بلد اونجا حج به جا بیارد، او به نیت غیره، یا اینکه نه نیت میکند اونجا برد مغازه باز کنه، به نیت حج نیست. ثم بدا له، بدا کتاب های نوشتن بزرگان، یکی آقای فانی حفظه الله تعالی کتابی نوشتن در بدا و لازم این کتاب انسان ببیندش. بدا دو معنا داره، یکی به معنای پشیمانی، این در خدا محال است، یک بدا به معنای ظاهر شدن چیزی. این بدای به معنای ظاهر شدن چیزی اگر کسی این قبولش نکند میگن شیعه نیست. لذا بدا در باره حضرت سید محمد، انشاءالله این خبیث از بین میرد، میری سامر را زیارت از سید محمد، در زیارت نامش نوشتن السلام علی من بدا لله، بدا ولی ظاهر کردن مطلب، در همین کتاب هم خوندیم، در قوانین خوندیم بدارا علی حالین. میگد ای از اینجا رفت بدون نیت حج برای تفریح، یا برای نیت غیر حج برای کجا مغازه باز کند که حجات بیان استفاده کنه. بعد گفت خب حالا که ما تا اینجا اومدیم اینم میقات، احرام میبندم و حج رو به جا میارم. میگه صحیح هست، اگر این رفتن تا میقات جزء حج می بود باید صحیح نباشد، چون به قصد حج نرفت، به قصد بیکاری یا به قصد مغازه‌داری. ثم بدا له، یعنی برش ظاهر شد این که حج به جا برد. یا بدا را بلی پشیمانی هم بگیریم بدک نیست، یعنی پشیمان شد که من چرا به حج به جا نیارم، احرام بس رفت. ثم بدا له، در خدا بدا به معنی پشیمانی کفره. ثم بدا له بعد الوصول الى المیقات فحج، مستطیع هم بوده ها، اما رفتن را به نیت حج نبود، از اونجا احرام بست، عجز کافیست. اگر این رفتن جز حج می بود باید این حج صحیح نباشه، پس معلوم شد این رفتن جز حج نیست، از همونجا احرام ببندد و به جابر صحیح هست. عجز و کذا لو سافر ظاهرن، یک شوخی است بین همسره خودم، همه همسره من اطلاع ندارن، این تو روزنامه می نویسن که هروئین، و هروئین معلومه اون گردیست، تریاک هم معلوم، حشیش که می نویسن، حشیش فارسیش چرس یا بنگ، دوتاست، یکیشون رو قلیون مثل تنباکو می زنن می کشن، یکی رو آبدوغ می کنن می خورن. بعد یک کسی برای من نقل کرد، چون اونجا افغانستان خیلی این مرسوم پیش سنی ها شیعه ندارن، مگر شیعه بیچاره ای باشد، میگه دو سه نفر از این حشیش استعمال کرده بودن و داشتن تو خیابان میرفتن، میگه یکیش رسید به من، خودش عالم بود ناقد، گفت آقا تا مکه چند فرسخ مونده؟ گفت من فهمیدم اینا از این زهر مار خوردن، گفتم نزدیکه. بعد به رفیقش خود گفت رسیدین، زودتر بریم که برسید، حالا این دیوانه شده. حالا اگر کسی اینجور باشد با غفلت را بیفته را بیفته برسه به میقات، هیچ نمیدونه من کجا میرم، یا اینکه دیوانه یه همینجور مثل اونا دیوانه یه همینجور میره میره تا میرسه به میقات، اونجا خدا بهش عقل میده، یا اینکه با غفلت داره میره یک دفعه نگاه میکنه میگه اه به میقات رسیدم، که از همونجا شروع کند به اعمال صحیح هست. و قضا لو سافر ظاهلن، یعنی غافلن، من نمیدونم دارم کجا میرم، بعد میبینم رسیدم به میقات. او مجنونن ثم کمله، یا دیوانه بود و رفت و رفت، یک دفعه عقلش خدا داد به میقات رسیده. ثم کمله قبل الاحرام، قبل از این که احرام ببندد عقل خدا بهش داد. او آجر نفسه فی طریق لغیره، الان این کاروان ها که میرن آشپز با خودشون میبرن، و این آشپز اجیر شده است که بین را برای کاروان اطعام کنه، طعام بپزه، یا نوکر شده که خیمه و خرگاه را بزند، و این برای این که نوکر مردم شده است و اجیر شده رفت و رفت سر میقات رسید، و خب حالا که من اینجا رسیدم اعمال به جا بیارم مردمم راضی هم میگن عیب نداره، خب باز حج صحیحه، با اینکه تیه تاریخ کردن نه برای خدا، برای اون پولایی که بهش میدن. او آجر نفسه فی الطریق لغیر اعمال حج، زمین غیره رو به حج بزن. او حج متسکعن بدون الغرامه، که دیروز فریروز خوندیم مستطیع بود لیکن به گدائی رفت، به طلبگی رفت. او حج متسکعا بدون الغرامه، او فی نفقت غیره، یعنی که کسی دیگه بهش پول داده دیگه بیا حج بدا بیار، او غیر ذلک، کارهای دیگه که برسد به میقات بالاخره، او غیر ذلک من از سواره، یعنی اونایی که منصرف کرده از حج کردن، به قصد حج نرفته منصرف شده است، اجیر شده یا کار دیگه، من از سواره ان جعل الطريق مقدمه للواجب، یعنی سوارفی داره که طریق را به نیت حج نمیره، برای خدمت کردن حجاج و پول گرفتن، برای مغازه، برای جنس فروشی. شنیدم بعضی قدیم نجف میشنیدم که کیسه برها از تهران میرفتن مکه برای کیسه بری، حالا اونجا رفت و برای قصد کیسه بری، بعد خب در فکر شد که ما هم که مستطیعیم بذار حالا هم کیسه بری کنیم هم اعمال به جا بیاریم، باز اعمال صحیح هست. خب بله، من از سوارف عن طریق مقدمتا الواجب، بله ما جل داره، من از سوارف عن جعل طریق مقدمتا الواجب، یعنی سوارفی دارد از این که طریق را برای واجب قرار بدهد، نه سوار به قصد کیسه بری میره مثلا، یا مغازه داری مثلا، یا خدمت مردم مثلا. و کثیر من الاخبار ورد مطلقا فی وجوب الحج عنها. اینم دلیل سیوم. تا حالا دو دلیل خوندیم که از بلد واجب نیست بر این میت، فقط میقات. دو دلیل خوندیم. دلیل سوم، غالب روایاتی که دارد برای میت حج بدهید، این فقط میگن واجب حج، دیگر نمیگن از بلد یا از میقات، مطلقه. شما قید میزنی از بلد به چه دلیل؟ میقات که ناچاریه، باید از اونجا احرام ببندد. این قید بلدی را از کجا در آوردی شما؟ این دلیل سیمه ها. و کثیر من الاخبار ورد مطلقا فی وجوب الحج عنه و هو لا یقتضی زیادتا علی افعاله المخصوصه. هو را بزن به اون کثیر اخبار، و اون کثیر اخباری که وارد شده مطلق اقتضا، لا یقتضی، اقتضا نمیکنه زیاده بر افعال حج المخصوصه، همون افعال اونجا احرام و سعی صفا و مروه هر چه که هست. فل اولا حمل هذه، بلادون کدوم؟ نه و هو یعنی اون کثیر اخبار، بله. فل اولا حمل هذه الاخبار على ما لو عین قدرا، میگه پس اون اخباری که میگه از بلد بدهین، این مراد در جاییست که مالی معین کرده باشد، که آخر عبادت دیروزی بود که اعاده کردیم، اونجا اگر مقدار پولی معین کرده. حضرت رضا می فرماید از بلدش بدهید اگر اون پول وافیست، اگر از بلدش وافی نیست از کوفه، وافی نیست از مکه و هاکذا. فل اولا حمل هذه الاخبار، هذه الاخبار یادداشت کنین، اون اخباری که اونها میگفتن که از بلد واجبه، اون حمل کنیم بر صورتی که خود میت مقدار پولی معین کرده باشد. فل اولا حمل هذه الاخبار على ما لو عین قدرا، میگیم خب اون اخبار را بر این صورت حملش میکنیم که خود میت در وصیت خودش گفته 30,000 تومان برای من حج بدهید. حالا این 30,000 تومان اگر بلدش ممکن است از همین جا، اینجا کسی بسی نائب نمیشد، کوفه نمیشد و هاکذا. و یمکن حمل غیر هذا الخبر منها على امر آخر، و ممکن است روایات دیگر که بر غیر این معنا حمل میکند، این معنا گفتیم که خود میت معین کرده مقداری، روایت دیگر که بر غیر این معنا دلالت می کند، یعنی مطلق ترکهش یا بی وصیت مرده، اون چه کارش کنیم؟ میگوید اولا اینها ضعیف است، سند خرابه. کدوم مرحله ناقصه؟ مرحله اول. و یمکن حمل و غیر هذا الخبر منها علی امر آخر، بر صورت دیگری که قرینه داریم امثالش، که مراد میت بلدی بوده است، مع ضعف سندها. انشاءالله در اصول میخوانید که میگن حجت و لا حجت ابدا با هم دعوا نمیتونن، با سواد و بی سواد با هم دعوا میتونن. یک آقایی بود مقید بود که اهل علم را خجالت بده، خب با من در افتاد و من مقدار علمش میدونستم، تا در افتاد گفتم آخوند در کفایه در فلان مسئله چه میگوید؟ یک آهی کشید، اون من کفایه نخوندم. گفتم پس چرا با من بس میکنی؟ همین حرف بزدم، گفتم حجت و لا حجت با هم دعوا نداره، من با سواد، تو یک بی سواد به یه خیمه چرا چسبیدی؟ حالا هم این روایاتی که میگد از بلد بگیرند، این روایات حجت نیست اصلا، سندش خرابه. اون روایاتی که میگوید فقط از میقات است، اونا سندش کامله، دلالتش هم کامله. پس اینها رو میذاریم کنار. مع ضعف سندها، این یکی که سند ضعیفه و اشتراک ظاهرا عطف تفسیریه که بیان ضعف رو میکند. چرا؟ و اشتراک محمد ابن عبدالله فی سند هذا الخبر بین الثقه و الضعیف، چون محمد ابن عبدالله در سند این روایت و محمد ابن عبدالله دو نفرن از راوی ها، یکی ثقه روایت صحیحه، یکی هرهوریه. ما چه میدونم این محمد ابن عبدالله کدومه؟ چون نمیشناسیم لذا میخوانیم در جاش میگن مشترک است. مشترکات میگن حجت نیست که یک راوی مشترک باشد بین دو نفر، یکی ثقه باشد یکی غیر ثقه، میگن این روایت دیگه حجت نیست. عرض کردم بخوان بخر کتاب اگه پول داری، گلونم شده الان 1000 تومن میگن چقدر از الهی حال رجال مامغانی رو بخر، تمام راوی های روایات شیعه رو همه رو نوشته، بلکه بعضی روایات سنی رو هم نوشته. و یک کتابیست الدعال المسنوعه فی الاخبار الموضوعه، اینم ملا جلال سیوتی نوشته، اونم تمام راوی های پدر سوخته در روایت سنی رو همه رو نوشته، همه رو. پس سنی ها هم روایتی که سندش خرابه قبول نمی کنن، شیعه هم قبول نمی کنن. پس این راوی که اسمش محمد ابن عبدالله هم ما نمیشناسیم کدوم یکیه، او یکیه یا این یکیه، پس این حجت نیست. بله. و اشتراک محمد ابن عبدالله فی سند هذا الخبر، که دیروز خوندیم خبر را، بین الثقت و الضعیف و المجهول. ست محمد ابن عبدالله، یکی ثقه یکی ضعیفه، یعنی چندان اعتباری درش نیست، یکی نمیدونیم کدوم محمد ابن عبدالله. محمد ابن عبدالله خیلی داریم. تمام شد. و من اعجب العجب هنا ان ابن ادریس ادعا تواتر الاخبار بوجوده من البلد و رده فی المختلف با انا لم نقف. بذار بگیم دیگه علالله، خدا نکند آقا آدم آبرومند، آدم بزرگ دروغ واضح بگویه. خدا میداند اگر آبرومند باشه و دروغ واضح بگوید باید از خجالت بمیره اصلا، و ما مبتلا شدیم این دو چیزا را. میگد عجب است که جناب ابن ادریس میگد روایات متواتر است که باید از بلد گرفته شود. جناب علامه میگد ما یک روایت نداریم، تو میگی متواتره، یعنی چه؟ حالا کدوم دروغ گویه؟ ما حالا مسئله علمیه، مکاسب انشاءالله میخوانی که در مسائل علمی نسبت به گوینده اگر جسارتی بشود عیب نداره، چون پای دین در بین است که دین ضایع نشه. حالا میگن این عجیبه، ابن ادریس از بزرگان علماء شیعه، علامه از بزرگان علماء شیعه، او میگد روایات متواتر یعنی خیلیه که بعد از بلد گرفته شود، این میگه یک روایت هم نداری. خب نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئیه. و تناقضم که لابد یادته، یلزم من صدق احدهما کذب الاخر، یا ابن ادریس دروغ میگن یا علامه. نه انشاءالله هیچ کدوم دروغ نمیگن، استنباطشون خراب شده است. و من العجب و من اعجب العجب، از عجیب ترین عجب های چه هنا در این مسئله ای که ما مشغولیم، ان ابن ادریس ادعا تواتر الاخبار به وجوبه من البلد، اخبار زیاد داریم، و رده فی المختلف، علامه در مختلف، مال علامه یا مال شیخ طوسی علامه ظاهرن، بله، و رده فی المختلف به انا لم نقف الا خبر واحد، و یک روایت نیست، تو آقای ابن ادریس میگه متواتر، یعنی 50 روایته. این حرفا چیه؟ با انا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر. چون به این برسد که متواتر شد، آخه متواتر تعدد لازم دارد، ما یکی پیدا نتونستیم. اینا خیلی گفتم مقام، بازم میگم آیت الله اصفهانی علی الله مقامه وقتی که نوشت که باید سهم امام را هر کسی به مقلد خودش بدهد، مثلا من تقلید زید میکنم، عمر مجتهده، من از زید تقلید میکنم، ایشون نوشتن که به خود زید بده، چون تقلید زید میکنی به او مجتهده دیگه حق نداری بدی. ظاهرن 4000 استفتا آمد که آقا مدرک این فتوای شما کجاست؟ در مذهب شیعه هم چیزی که نداری. هر کس مجتهد شد نائب امامه دیگه، مقلد خصوصا برای چی؟ پول مال امام، مجتهدم نائب امام، از کجا میگی که باید به من بدن به او ندن؟ برای چی؟ لذا بعد یک قیدی زده، اگر رساله شنه ببینی آقا این هم همین قیده میزنن که اگر او بصیرتر باشد در صرف سهم امام، این هم بی خود او خود هم میگم من بصیرم، این میگم من بصیرم، چه اجباری داره که من بدن به این که تقلیدش میکنم؟ به هر مشتهدی دادن دادن، چون نائب امام هم همشون. پس این دور حرف هایی که زده میشد 4000 استفتا عقبش میاد. حالا اینجا جناب علامه میگه آقای ابن ادریس آخی چه حرفیه تو میگی؟ روایت متواتره؟ یکی نیست. متواتره یعنی چه؟ به انا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر. این چه برسد که میگی متواتره؟ یکی نیست. وقت متواتره یعنی 10 تا نیست ابدا چیزی. نقیزه موجبه کلیه سالبه جزیه. خیلی خوب، یلزم من صدق احد ما کذب الاخر. فضلن هم یک کتابی برش نوشتن، اعراب فضلن. خب که چه محل از اعراب داره؟ و هنا جعله ظاهر الروایه. جناب شهیدم که گفت الا ظاهر الروایه، ایشون جرأت نکرد بگه تواتره، و ظاهر روایت اینجور است. و هنا جعل مصنف این مسئله بلد را ظاهر روایت. ول موجود منها اربع. میگیم خب آقای شهید شما هم که داری درست نمیگی، میگی ظاهر و روایه، روایه مفرده، یعنی ظاهر یک روایت، چنه نمیگی ظاهر و روایات، 4 روایت هست، چطور میگی یک؟ و شما هم اشکال وارده. اون قصه را همیشه گفتم دیگه، میگیم اینها را عیب نداره باید ولو پشت سر بری غیبت کنی، نه انشاءالله شما غیبت نمیکنی. مرزا فرصت شیرازی صاحب اشکال المیزان چند تا کتاب دارد، کتاباش هم خیلی قیمتیه. در یکی از اونها می نویسد که در سر تا سر ایران هر شهرچه ای بری خوشنویس خیلیه، اما صحیح نویس کم است. صحیح نوشتن خیلی مشکل است. مرزا به جناب شهید میگه شما چرا میگی ظاهر الروایه؟ بگو ظاهر الروایات، چون یک روایت نیست، چند روایت هست. و هنا جناب شهید جعله ظاهر الروایه و الموجود منها از اون روایت اربع، 4 روایت هست. فتأمل و وجه تأمل تو هاشه بدیم. بل ولو صحه هذا الخبر لکان حمله على اطلاقه اولا. تا حالا که این خبر را ما ردش کردیم، گفتیم ضعیف است، حالا اگر ما بگیم صحیح هست، حمل کنیم ضمیر مالهی را به چه؟ ولو صح هذا الخبر لکان حمله على اطلاقه اولا. چطور حمل بر اطلاقش بکنیم؟ لأن ماله المضاف اله یشمل جمیع ما یملکه. ظاهر امین است، میگم مال فلانی چقدره؟ میگه 10 میلیون. یعنی همه مالش 10 میلیونه یا یک مقدار مالش؟ ظاهر اضافه یعنی همه مالش. حضرت رضا هم که فرموده، بنابراین که روایت صحیح باشه بلکه دروغه، حضرت رضا که فرمود اگر مالش وافی هست از بلدش منزلش، اگر نیست از کوفه، نیست از مدینه، همینجور ظاهر مالی که حضرت فرموده بنابراین که لباسه ای باشد این مایه املاکش همه، نه اون مقداری که برای حج معین کرده است. لأن ماله المضاف الیه که اضافه کرد به سوی اون میت یشمل جمیع ما یملکو و انما حملناه. میگیم پس شما چرا گفتی یحتمل که اون مقدار برای حج باشد؟ شما چرا اینجور کردی؟ میگم من دلیل دارم. و انما حملناه، این حمل کردیم بر اون قدر معین لمعارضت الادله، چون ادله با هم تعارض دارن، لمعارضت الادله الدالت علا خلافه، چون دلیل های دیگر برخلاف این ظاهر میگد. این ظاهر میگد تمام مایملک، ادله دیگر داریم میگد نه مراد همون مقدار معین است. مثلا الدالت علا خلاف این معنا مع عدم صحت سنده، با اینکه اینی که ظاهرش این است که مایملکش باشد که حضرت رضا فرموده، این میگه سند خرابه. آقا روایتی که سند خرابه خیلی عقبش نرو. ما عدم صحت سنده و نسبت الحکم هنا الى ظاهر الروایه فیه نوع ترجیح. میگم مصنف که فرمود الى ظاهر الروایه، معلوم شد خودشم میل به همین معنا دارد که مراد بلدی است. و نسبت الحکم هنا الى ظاهر الروایه فیه، در این نسبت، حالا نسبت مؤنث چطور مذکر بهش برگشت؟ چون مثلا فیه نوع ترجیح مع توقف، یعنی نه درست با جرأت فتوا میده نه هم نه فتواه، فتوا که میده لکن جرأت نمیکنه. نگم همچه ولکنه قطع بهی فی الدروس، لکن در دروس فتوا داده از روی قطع، دیگه ترددم نکرده. و علی القول بهی فلو ذاقت ترکه، حالا ما به این روایت خواستیم عمل کنیم، روایت هم گفت که مراد جمیع مالش است، حالا خواستیم از قم بگیریم، پول وافی نیست، چه کارش کنیم؟ فلو ذاقت ترکه عن الاجرت من بلده، چون مراد تمام مالش شد، یا اینکه یک قدر معین کدام یکی شد بالاخره، حمله بر چه کرد روایت را؟ بر تمام مایم لکش عن الاجرف من بلدهی فمن حیث بلغت، ضمیر بلغت رو بزن به ترکه، یعنی از جای بگرد که ترکه بالغ بر او میشد، یعنی وافیه به او. فمن حیث بلغت این امکن الاستیجار من الطریق، اگر تو راه نائب پیدا میشه، اگر تو راه نائب پیدا نمیشه چفارش کنیم؟ رد میشیم بریم جای دیگر. این امکن الاستیجار من الطریق ولو من المیقات، ولو تو راه نائب پیدا نشد و پولم وافی نشد و نشد، بریم از میقات، از اونجا نائب میگیریم، اونجا نائب خیلیه. این لم یحتمل سواهو، یعنی اگر پول متحمل غیر میقات نمیشد، پول وافی نیست. و کذا لو لم یمکن بعد فوات البلد، و همچنین اگر پول وافیه لکن تو راه نائب پیدا نمیشه. او ما یسع منه، یا اونجایی که پول وافیه اونجایی بالخصوص نائب پیدا نمیشه. الا من المیقات، مگر بله در میقات اونجا پیدا میشد و پولم وافیه. ولو اینا کونها من البلد فاولا بالتعیین، اما اگر نه خود میت گفته است که برای من بلدی بگیرید، اینجا خود یقینا باید بلدی گرفتی بگرد. و این ولو اینا کونه، اون کونها را به که بزنیم؟ احسن. ولو اینا کون اون استرابت من البلد فاولا بالتعیین من تعیین مال یسعه منه، اگر مال معین کرد گفتیم اگر وافیه از بلد، اما اگر خود حج را سفارش کرده که بلدی باشد به طریق اولا باید از بلد بدهیم. فاولا بالتعیین از تعیین مالی که وسعت دارد منه اون بلد را. و مثله ما لو دلت القرائن على ارادته، و همچنین است اگر قرائن خارجی داریم که مرادش حج بلدی بودن. بر میقات از سلس میگیریم ما عدم اجازت الوارث، اگر وارث راضی نشود، اما اگر وارث راضی شد از اصل ترکه برمیداریم. این لم نوجبه من البلد، اگر بلدی را واجب ندانیم باید از وارث اجازه بگیریم. این لم نوجب اون هجر را من البلد ابتداء، و این لا اگر فتوای من این باشد که باید بلدی بدهن فمن الاصل، اینجا از اصل ترک برمی داریم، نه از سرس و نه اجازه. و حیث یتعذر من المیقات، حالا رفتیم در میقات که حد میقاتی میخواییم بدیم، اونجا نائب نیست، برمیگردیم طرف قوم، ده فرسخ این طرف تر اونجا پیدا نشده، همینجا میم تا میرسیم به بلد، از عکس میشه این دفعه. و حیث یتعذر من المیقات یجب من الاذیت ولو من البلد، حیث یتعذر من اقرب از اون بلد رو به اقرب میاد، من باب مقدمت الواجب حین ازین للواجب فی الاصل، چون ما بعد از میقات رو واجب اصلی نمیدونیم، از باب تعذر است، ولو حجه برای فردا انشاءالله.